عظمت اسلام و مسلمین، سربلندی پرچم اسلام، سرنگونی پرچم کفر و شرک و نفاق و الحاد صلواتی عنایت بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون، خانوادتون، صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب جمعه و شب 27 ماه مبارک رمضان، شب غفران و آمرزش و دعا، برای شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، آمرزش گناهان خودمون و اموات، صلوات سوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب الدعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. برای اینکه از آمرزیده شدگان این ماه مبارک مخصوصاً امشب قرار بگیریم و توفیق عبادت و انجام اعمال خداپسندانه در باقی مانده از عمرمون رو پیدا بکنیم، صلوات دیگری عنایت بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب از چند جهت دارای ویژگی است و از شبهایی است که باید سالک طریق حق برای رسیدن به مقام قرب از لحظات و آنات اون استفاده بکنیم. از توی شب جمعه، شب دعا و طلب مغفرت، شبی که از جمله شبهای بسیار با برکتی است که وعده استجابت دعا در اون داده شد. از سوی دیگر آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان امسال هست. پیامبر فرمودند در آخرین شب جمعه هر ماه مبارکی دعا بکنید که خدایا ما رو توفیق بده که ماه مبارک بعدی رو درک بکنیم و بتوانیم از ماه مبارک بعدی هم استفاده کنیم، و اگر چنین توفیقی پیدا نخواهیم کرد، در امشب گناهان ما رو ببخش. که اگر این دعا انجام بگیره، پیامبر فرمودند که یکی از دو ثمره بر اون مترتب میشه. یا بقای عمر انسان تا ماه مبارک رمضان بعدی امضا میشه، یا حداقل اگر قرار بر رحیل از این دنیا قبل از رسیدن ماه رمضان بعدی لطف الهی شامل حال میشه و گناهان آمرزیده میشه. از سوی دیگر امشب شب 27 ماه مبارک رمضان هست، شبی که از جمله شبهایی است که احتمال داره شب قدر باشه، ولو احتمالش به قوت شب 19 و 21 و 23 نیست، اما این احتمال از بعضی از روایات استفاده میشه. بنابراین اونهایی که در صدد هستند که شب قدر رو قدر بدانند و ازش استفاده بکنند، مسلماً از لحظات امشب هم سعی می کنند که بهره کافی و وافی رو ببرند و خوش چین برکات نازله الهی در امشب باشند. زید بن علی فرزند امام سجاد علیه السلام می فرماید که شب 27 ماه مبارک رمضان پدرم رو دیدم، یعنی امام سجاد رو، که شب تا صبح این ذکر رو تکرار میکرد: اللهم ارزقنا التجافی عن دار القرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الصوت. دنیا دنیای فریب و نیرنگ، دنیایی است که واقعیت‌ها رو اونگونه که باید به ما نشون نمیده، بلکه همانند سرابی که گاهی خلاف واقع رو واقع جلوه‌گر می‌کند، این دنیا همین چنینه. این دنیا پرده ایست در مقابل بسیاری از ماها و نمیگذارد که ما آثار، برکات، عنایات و تفضلات الهی رو بالعیان مشاهده کنیم، تسبیح فرشتگان رو بشنویم و نتیجه اعمالی رو که انجام میدیم مشاهده کنیم. لذا همون گونه که شکست نور که یک پدیده علمی ثابت شده در علم جدید در فیزیک هست و خلاف واقع رو واقع نشون میده، در بیابون شما از دور وقتی نگاه میکنید فکر میکنید آبی هست، ولی هرچه حرکت میکنید و به سمت آب میرید میبینید نه، آبی نبوده، آب واقعی نبوده، بلکه این آب نما بوده و سراب. دنیا هم این چنینه. جزا خوش به سعادت کسانی که پرده های مادی از جلوی چشمان اونها کنار رفته و بتوانند به واقعیت هستی آنگونه که هست اشراف و اطلاع داشته باشند، که به فریبگری دنیا و نیرنگ بازی این دنیا در مورد اونها کارگر نخواهد بود، این دنیا برای اونها دار غرور نخواهد بود. آنها هستند که آماده کوچ از این دنیا هستند و حالت تجافی نسبت به این دنیا رو دارند. لذا امام می فرماید در چنین شبی: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، خدایا به من روزی بکن حالت آماده حرکت بودن و کوچ نمودن و رفتن از این دنیایی رو که دنیای فریب و نیرنگ است. والانابه الى دار الخلود، خدایا عنایتت رو شامل حال من بکن و روزی بکن به من توجه به عالم جاودانه و آخرت رو، دنیایی که برای همیشه باید در اون باشم، توجه داشته باشم به اون، بدونم که چه چیزهایی موجبات سعادت و خوشبختی من در اون دنیای خلود است و چه چیزهایی ممکن است اون دنیای منو خراب بکنه. ولی استعداد للموت، خدایا روزی بکن به من که آمادگی و تهیع نسبت به مرگ و استعداد مردن رو پیدا بکنم قبل نزول الفوت، قبل از اینکه اجلم فرا برسه. جمله ای که عرض کردم، زین العابدین، زین الساجدین در شب 27 ماه مبارک رمضان به نقل فرزندش زید بن علی از شب تا صبح زمزمه میکنه. تا امشب به اعتبار احتمال شب قدر بودنش غصبی وارده و بعضی از ادعیه که ترجمه اجمالی دعایی رو که از پیامبر وارد هست در طلیعه عرائزم خدمت عزیزان عرض کردم. از سوی دیگر جهان اسلام با گرفتاری عجیبی مواجه است. اختلافات، تشکک‌ها که باعث به هم ریختگی و از هم گسیختگی امت اسلامی شده و فرصت مناسبی به فرصت طلبان غدار داده تا بتوانند جنایاتی رو مرتکب بشن. در مثل این شب، در مثل چنین اجتماعاتی باید هم متذکر این گرفتاری ها و مسائل و راهکار ها و راه حل های اون شد و هم برای رفع گرفتاری از جوامع اسلامی، بلکه رفع گرفتاری از همه مظلومان عالم دعا کرد و از خدا خواست که عنایاتش رو شامل حال. پس امشب هر شب جمعه شب دعا، شب کمیل و دعاهای دیگر است. اما امشب با توجه به ویژگی هایی هم که گفتیم داره، آخرین شب جمعه ماه مبارکه است، شب 27 هست، شبی است که فردای اون رو 35 سال پیش حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه به عنوان معمار کبیر انقلاب با تیزبینی و دقت تمام به عنوان روز قدس اعلام کرد. باید بیشتر بهره بگیریم. بعد از اینکه مزاحمت من تمام شد، انشاءالله دعای کمیل و عزیزان خواهند خوند، استفاده خواهیم کرد و دعای کمیلی که از زبان معصوم صادر شده و به یکی از ممتازترین شاگردان مسیر سلوک، یعنی کمیل، آموزش داده شده. اما هم توفیق داریم باش معنوس بشه. به هر حال شب شب دعا، به همین مناسبت بحثی رو در رابطه با دعا میخواستیم مطرح کنیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریمش میفرماید اذا سألک عنی عبادی عنی فإنی قریب. ای حبیب ما، وقتی بندگان من در مورد من از تو بپرسند، بگن خدا کجاست، فإنی قریب، من خدا به بندگان خودم نزدیکم. در جای دیگر تعبیر به اقرب من حبل الورید داره، از رگ به انسان نزدیکتر. حالا این حبل ورید آیا رگ گردن انسانه یا نه بالاتر از اون، رگهای کرونری به اصطلاح اولین سرخ رگی که از آورت منشعب میشه و در میگرده به خود ماهیچه قلب رو خون میده. خداوند میفهمد که من از اون رگها به بندگان خودم نزدیکترم. پس اگر بنده ها میپرسند فإنی قریب، من نزدیکم. اجیب و دعوت داعه، البته اذا دعانه، جواب میدم، پاسخ میگم. دعوت دا رو، دعوت کننده رو، دعای دعا کننده رو، خواهش خواهنده رو اذا دعانه، وقتی منو بخونه، وقتی از من چیزی رو طلب بکنه. خب وقتی من نزدیکم و دعوت اونها رو میشنوم و پاسخ و مناسب به دعوتشون میدم، فلیستجیبوا لی. اینان از من انتظار جواب داشته باشند، ولیؤمنوا بی، و به من ایمان داشته باشند. اگر اجابت را از خدا خواستیم و ایمان به خدا داشتیم، لعلهم یرشدون، شاید رشد پیدا کنند. دعا معناش و حقیقتش عبارت است از این که کسی که مقامش پایین تره، کوچیکتره، از کسی که مقامش بالاتر و برتر هست تمنایی بکنه، درخواستی داشته باشه، خواهشی بکنه. در عالم محسوسات مثلا اگر فرزند از پدر درخواستی داره، یا دانش آموز از معلم، دانشجو از استاد، شاگرد از استاکار خودش چیزی رو میخواد، اینو اصطلاحاً بهش میگن دعا. و الا اگر مساوی از مساوی بخواد یا ما فوق از پایین دست بخواد، اصطلاحاً بهش دعا گفته نمیشه. یعنی مساوی از مساوی بخواد که بهش میگن التماس. اگه بالاتر از پایین تر بخواد بهش میگن دستور، امر. رئیس به زیر دستاش امر میکنه، میخواد ازشون. اما این خواسته ای که ما از خداوند میخواییم، ولو صیغه صیغه یا امر باشه، امر نیست، دعاست. خب این که خداوند میفرماید که بیان در خونه خودم از خودم بخوان تا من اجابت کنم، خیلی وقتا ممکنه ماها بگیم خداوند فرمود انی قریب اجیب دعوت تا اذا دعانه، اما ما دعا میکنیم و اجابت نمیبینیم، از خدا میخوایم و پاسخی رو که میخوایم دریافت نمیکنیم. که علمای اخلاق، بزرگانی که غواص دریای معرفتند، برای استجابت دعا شرایطی رو ذکر میکنند. بیست و هفت شرط برای استجابت دعا رو در کتاب المراقبات آمد جواد آقای ملکی تبریزی ذکر می کنه. اگر دعا کننده می خواد دعاش مستجاب بشه، باید توجه به این شرایط داشته باشه، که به صورت فهرست چند مورد رو امشب خدمت عزیزان اشاره می کنم. یکی از شرایطی که برای استجابت دعا لازمه اینه که دعا کننده باید حالت خضوع داشته باشه، حالت انکسار داشته باشه. با خضوع و انکسار خواسته خودش رو در بارگاه ربوبی مطرح کنه، نه با غرور و استکبار. وقتی قرار است دعا خواسته و تمنای پایین دستی از بالا دستی باشه، بنده از خالق باشه، خب معلومه این میدان میدان انکسار و خضوع، نه میدان غرور و استکبار. شرط دیگر اینه که وقتی دعا میکنه توجه داشته باشه، اولا موقعیت و شرایط خودش رو ببینه، موقعیت کسی که در درگاه او ایستاده ببینه، نیاز خودش رو بهش توجه بکنه و چگونگی طرح این نیاز رو بهش توجه بکنه. دعا رو با توجه انجام بده. شرط دیگر اینه که باید شناخت نسبت به پروردگار خودش داشته باشه. لذا به عنوان شرط بعدی علم و قدرت پروردگار رو بدونه و اطمینان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، بدونه که این گرفتاری که من دارم، خداوند نسبت به این گرفتاری من و نسبت به این حالت تضرع و دعای من آگاه است و قدرت برآوردن نیاز من رو هم دارد. و الا کسی که خدا رو نشناسه یا اعتقاد به علم و قدرت الهی نداشته باشه، چگونه میتونه انتظار داشته باشه که خواسته او در بارگاه ربوبی پذیرفته بشه و نیازش برآورده بشه؟ شرط دیگر اینه که وقتی مقام مقام دعاست، وقتی میخواد از خدایی که او رو میشناسه و به علم و احاطه قدرت او اطمینان داره چیزی رو بخواد، باید اذن به خوندن اون خدا و اجازه بر زبان جاری کردن اسم او و مطرح کردن نیاز او در بارگاه ربوبی داشته باشه. در عالم مادی ما هم اینچنینه. وقتی به محضر یک بزرگی میرسیم، ادب اقتضا میکنه که بعد از کسب اجازه شروع کنیم به صحبت کردن. و الا اگر به محض ورود و بدون کسب اجازه شروع کنیم به مطرح کردن حرف خودمون و مسائلی رو مطرح کنیم، قطعا توجه به این مسائل مطروحی ما نخواهد شد. البته خداوند لطف فرموده و این اذن رو به همه ما داده. همین آیه شریفه ای که خدمتتون تلاوت شد، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، خودش یک اذنی است برای همه ماها که وقتی حال دعا پیدا کردیم، اگر شرایط و موقعیت فراهم شد، بتونیم مشکل خودمون رو، خواسته خودمون رو، تمنا و عرض حال خودمون رو در بارگاه ربوبی مطرح بکنیم. پس این اذن هست، بدون اذن نمیشه نیاز رو مطرح کرد، حاجت رو طرح کرد. شرط دیگر اینه که شخصی که میخواد دعا بکنه باید دعای خیر بکنه، دعایی بکنه که مصلحتش در اون باشه. و الا اگر به خاطر جهل و نادانی یا کوتاه بینی خودش چیزی رو که نفعش در اون نیست از خدا بخواد، معلوم خداوند اون دعا رو چون بدش رو دوست داره مستجاب نمی کنه، بلکه اون تبدیل میشه به چیزی که به نفع این بنده است. مثالی بزنم خدمت عزیزان، مثل این که در جریان حضرت خضر در قرآن کریم میخونیم که پسر بچه ای رو به قتل رسوند. خب اگر ما باشیم در نگاه اول میگیم خب این پسر بچه قطعا پدر و مادری داشته، این پدر و مادر دعا میکردن برای زنده موندن این پسر بچه و به سن رشد رسیدن و بزرگ شدن و عاقبت به خیر شدن این پسر بچه. پس چطور این دعا به اجابت نمیرسه و مستجاب نمیشه؟ اینجا میگن دعای پدر مادر دعای به خیر بوده، خیر و صلاح اون بچه رو و خیر و صلاح خودشون رو از درگاه ربوبی میخواستند و فکر میکردن که خیر و صلاحشون در اینه که این بچه زنده بمونه، بزرگتر بشه، به جایی برسه، در حالی که نمیدونستند که اگر این پسر بچه بمونه و بزرگتر بشه عاقبت به شر خواهد شد، هم خودش رو گرفتار خواهد کرد، هم پدر و مادر و خانواده و فامیل رو گرفتار خواهد کرد. پس صلاح این بچه و خیر این پدر و مادر که باید نسبت به اون دعا می کردند این بوده که خدایا هرچی خیره است برای این بچه پیش بیار، و خیر این بچه این بود که در بچگی از دنیا بره، نمونه که بعد ننگی برای خودش و خاندانش باشه. مثال رو ملموسترش بکنم. فرض کنید جوانی، پسر جوان یا دختر جوانی مریض احواله، دو تا ظرف پر از مایه کنار او گذاشته شده، یکی از این دو تا ظرف پر از سم، دیگری شربت شفابخشه. این جوان به دنبال مداوای مریضی خودشه، اما نمیدونه این ظرف الف سمه. پدر بالا سرش وایستاده، کاملا احاطه داره، میدونه یکی از اینها سمه مهلکه، دیگری داروست شفا بخشه. اگر اینجا این بچه عاجزانه از پدرش بخواد که این مایع رو بده بخورم، خب این جوان برای چی داره این مایع رو میخواد؟ مسلما قصدش از خواستن این مایع این است که اینو بخوره و شفا پیدا کنه، فکر میکنه داروست، غافل از این که نه، دارو نیست و سمه. حال پدر مهربانی که بالا سر او وایستاده و اطلاع به محتویات این دو ظرف داره و میدونه اون ظرفی رو که بچه طلب میکنه ظرف سم پر از سم است، و اگر قرار باشه اون رو در اختیار بچه بگذاره بچه از دنیا از بین خواهد رفت، آیا اینجا عقل سلیم چی میگه؟ عقل میگه چون بچه اینو میخواد بهش بده؟ یا نه، میگیم بابا تو که میدونی پدرشی، این بچه اگر این ظرف رو میخواد فکر میکنه درمانش در این ظرفه، اما تو که میدونی درمان در این ظرف نیست، در اون یکی ظرفه، تو نباید اینو بدی. پس گاهی ما خیر و صلاح خودمون رو نمیدونیم، چیزی رو که به صلاحمون نیست از خداوند طلب میکنیم، اما او که احاطه علمی داره، او که همه چیز رو میدونه، او که میدونه این خواسته من اگر به دستم برسه جز هلاکت، جز نابودی، جز بیچارگی، جز ضرر و زیان چیزی عائد من نخواهد شد. لذا اینجاست که علی الظاهر اونی رو که من خواستم بهم نمیده، تا اینو تبدیل میکنه. مثل پدری که به جای اون مایعه شماره یک ظرف شماره ظرف الف تبدیل میکنه و ظرف ب رو میده، میگه بچم بچه جان تو اینو باید بخوری. خداوند تبارک و تعالی هم که خالق ما، رازق ما، مهربان تر از پدر و مادر است، وقتی میبینه ما به خاطر جهلمون، ما به خاطر نادانیمون چیزی رو از او میخواییم که به ضرر ما، اون رو مستجاب نمیده. کم نیستند کسانی که میرن دنبال چیزایی که بعد میرسن به جایی میگن ای کاش نمیرفتیم دنباله. بارها و بارها گفتیم دنیا به عنوان مزرعه آخرت چیز بدی نیست. خیلی ها هستن که چهار نعل دنبالش میتازند، اما وقتی بهش میرسند افراد مختلفند. بعضی ها واقعا از این دنیا استفاده میکنند، آخرتشون رو آباد میکنند. اینا اهل ایمانند. اما بعضی ها همین دنیا که در اختیارشون قرار داده میشه، همین امکاناتی که به دست میارند میشه وزر و وبال. بچه سر از اعتیاد در میاد، خانواده به خاطر رفاه بیش از اندازه و عدم استفاده صحیح از نعمتها و امکانات مالی به فساد و به منجلاب گناه و آلودگی کشیده میشه و از هم متلاشی میشه. بعد نتیجه چیه؟ میشینیم که ای کاش از همون اول اینا نداشتیم، کاش این امکانات رو نداشتم تا بچه بره معتاد بشه، با همون فقر میساختم یا با حد اعتدال میساختم، نمیرفتم سراغ اسراف. کاش زندگی متوسط، حتی متوسط به پایین میداشتم، اما این پدر و مادر و بچه ها زیر یک سقف زندگی میکردند، عاطفه پدری و مادری بالای سر بچه ها بود. توجه داشته باشیم. بله، وعده اینه اگر دعا کردیم اجابت میشه، اما لازم نیست اجابت همون چیزی باشه که من و شما در ظاهر میخواییم. دعا شنیده میشه، اجابتم میشه، اما گاهی تبدیل میشه به اون چه که خیر و صلاح منه، ولو ما اون رو نخواسته بودیم. و در ظاهر وقتی نگاه میکنیم میگیم دعامون مستجاب نشد، ما فلان موقعیت رو، فلان امکانات رو، فلان شرایط رو خواسته بودیم، تهیه نشد، فراهم نشد، خدا بهمون نداد. غافل از این که چون به صلاحمون نبود، استجابت این دعا جای دیگه نمود پیدا می‌کنه. به هر حال امشبی را که امام سجاد از اول شب تا سحرش تضرع و دعا به درگاه ربوبی دارد، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الفوت. توجه داشته باشیم، استفاده بکنیم. در این شبی که آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان امسالمون هست، به سری حاجتمند، نیازمند، دردمند، مشکلدار دور هم جمع شدیم. بریم در خونه باب الحوائج الالله، واسطه قرار بدیم، بگیم یا ابوالفضل عباس، ما آبرویی نداریم، تو آبرو دار در راه خدای، تو واسطه شو تا دعاهای ما در امشب مستجاب بشه. بعد از اینکه اعوان و انصار ابا عبد الله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدن، نوبت علمدار رشید شد. سپهسالار لشکر باید به میدان بره، جانبازی بکنه و فداکارانه در راه وصال معبود و اطاعت از امام معصومش شجاعانه وارد میدان شد. اما رسید اون لحظه ای که دیگه امید حضرت ابوالفضل علیه السلام علی الظاهر ناامید شد. دست ها قلم شد، تیری بر چشمش نشست، تیری به مشکش خورد. او که با تمام امید به دنبال این بود که آب بحر خیام و بچه های تشنه و اهل بیت بیاره، دیگه روی آمدن به خیام رو نداشت، عجله ای برای رسیدن به خیمه ها نداشت. قربان وفات ابوالفضل، تا عمود آهنین بر فرقش نشست، قرار او رو گرفت، دیگه امکان نشستن بر روی اسب نموند. از اسب به زمین افتاد، آقا و مولاش رو صدا زد. من نمیدونم آقا ابا عبدالله با چه حالی بالا سر برادر، اونم برادری مثل ابوالفضل العباس حاضر شد. و هوا علیه ما هنالک قائلا اليوم ضان عن اليمين حصامها أقولك اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى وأز منامها ز پشت زین چو افتادی شکست از بار غم پشتت. آره والا مرگ برادر کمر برادر رو میشکنه، اونم برادری مثل عباس. ز پشت زین چو افتادی شکست از بار غم پشتم، ز جا خیزی که در هر غم بودی پشت و پناه من. به هر عضوت قرارم دست، زن عضوت جدا باشد، کدامین سنگ دل کشدت چنین عید پناه من.